تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم، سنگ قبر ماست دریا، نقش قبر ما نسیم. شهر ما آن سوی آبی هاست، دور از دست رس شهر ابراهیم ادهم، شهر لقمان حکیم. اندکی بالاتر از آبادی تسلیم محض صاف می آیی، صاف می آیی سر کوی صراط المستقیم. خاک آن عرشیست، گلهایش زیارت نام خان، سنگ فرش آسمانش بالهای یا کریم. شهر ما آبادی عشق است، اما راز عشق، عشق یعنی واژه های رمز قرآن کریم. عشق یعنی غافلام قل هو الله و احد، عشق یعنی بای بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم به نام خدا شروع میکنیم برنامه سمت خدای امروز رو. سلام میگم به همه شما خانم ها آقایان در هر کجا که هستید. خیلی خوشحالیم که امروز هم لحظات و دقایق رو با شما هستیم و همراه شما. حاجای مهندسی در استودیو حضور دارن، بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله.
بنده هم با تمام احترام خدمت استاری و همه بینندگان خوب، عزیز و ارجمند عرض سلام و احترام و ادب دارم.
سلامت باشید. ایام شهادت استاد شهید مرتضی مطهری است و این روزها همه جا یاد و خاطره ایشون تداعی میکنه برای ما که قدردان زحمات اساتیدمون باشیم. ایام بزرگداشت مقام و منزلت معلمه. من صمیمانه این ایام رو خدمت شما آقای مهندسی تبریک و شاد باش میگم. انشالله هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم، که بالاخره شما هم در مقام استادی و در کسوت استادی هستید. انشالله سلامت و تندرست باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت هستاری تبریک عرض میکنم و همه معلمان، اساتید، ذوی الحقوقی که در راه تعلیم و تربیت جامعه گام برمیدارن با محوریت شخصیتی مثل مرحوم شهید مطهری، که این بزرگوار مرد اون چیزی که به عنوان شاخصه کلان در شخصیت این مرد بزرگ بود، عبودیت و بندگی خدا بود. مرحوم مطهری به یک چیز فکر میکرد و اون این است که عبد در مقابل مولا چه وظیفه‌ای داره و چه باید بکنه. عنصر اصلی موفقیت ایشون هم آقای شریعتی همین بود و این روندی است که قرآن کریم باز گذاشته برای همه و در وصف انبیا وقتی میخواد اون ریشه اصلی موفقیت اینها رو بحث بکنه که چی شد که اینها اینقدر فرهیخته، برجسته، نخبه، اینقدر موفق بودن تو زندگی هاشون، مرتب آیات قرآن رو ببینید. من عبادن الصالحین، بنده های پاک بودن، پاک زندگی کردن، بندگی خدای متعال رو کردن. مرحوم شهید مطهری عنصر اصلی هویت و شخصیت این مرد بزرگ بندگی خدای متعال بود. دنبال این نبود که کجا اسم و رسم مطرحه، کجا شهرت مطرحه، کجا شهوت مطرحه، دنبال اینا نبود. دنبال این بود که در کدام عرصه‌ای میتونون بندگی خدا رو به منصه ظهور برسونه. به این مسئله فکر کرد و زیباترین پذیرایی ها هم خدای متعال ازش کرد، با علم، با طهارت و با شهادت به لقاء حق پیوست.
خیلی ممنون، متشکرم. علو درجات رو برای این استاد شهید آرزو میکنیم و انشالله بهترین درس ها رو از آثاری که به جا گذاشتن بگیریم و انشالله در مسیر بندگی همونطور که جای مهندسی گفتن حرکت بکنیم. خب امروز روز ما گناهکاراست آقای مهندسی، دیگه روزای دوشنبه ما معمولا بحثمون در خصوص گناه و مواردی از این قبیل هست. بسیاری از ما ممکنه مرتکب گناهانی بشیم، بزرگ یا کوچیک، که گهگاهی اطرافیان، دوستانمون، خانوادمون از اون گناه ما مطلع شدن و ما در واقع عقوبت دنیایی اون رو چشیدیم. مثلا تا مدتی اعتماد اطرافیان نسبت به ما سلب شده. حالا اینا رو میذاریم کنار، ولی یه وقتایی ما مرتکب یه گناهانی میشیم در خلوت بین خودمون و خدای خودمون. فقط خدای متعال از اونها آگاهی داره و اطلاع داره. چند تا نکته اینجا مطرح میشه. اصلا چه اتفاقی میفته که ما در خلوت مرتکب گناه میشیم؟ خدا با این گناهان پنهانی ما چی کار میکنه؟ و اگر خواستیم توبه بکنیم از این گناهان پنهانی، که در واقع عیناً اینجا رد پای شیطان رو میشه دید، به چه شکل باید توبه بکنیم که دیگه بر نگردیم؟ حالا اینها مجموعه سوالاتی است که فکر میکنم در مقدمه بس بهش بپردازیم. بد نباشه، بعد انشالله به سوالات دوستان هم خواهیم پرداخت.
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. آقای شریعتی، اگر کسی در خلوت و تنهایی قرار بگیره، یه ذره عقل داشته باشه، در حد یک بچه ممیز، بچه که خوب و بدی رو نسبتا تشخیص میده، آیا واقعا اینجا میاد خودش آتش بزنه؟ میاد بگه که چون دیگری نمیبینه، کسی که متوجه نیست، بگذار من این کبریت رو بیاندازم در لباسم، بگذار این دستامو بگیرم روی شعله گاز بسوزه؟ به هیچ وجه این کار رو نمی کنه. اگر در یک جایی دوربین مخفی گذاشته باشن، فقط ما بدونیم که این دوربین مخفیه کار گذاشته شده، آیا هیچ آدم عاقلی میاد در اونجا تو اون فضا که قرار میگیره کار خلافی بکنه؟ در پوششش، در نشستش، برخاستش، خوابیدنش، خوراکش، هر چی را که بخواد انجام بده، دائما مواظب، نمیدونه دوربین کجای این اتاقه، اما دائما مواظب این مسئله است که داره رفتار من، داره عمل من، داره این حرکات من دائما داره ثبت میشه. جوری نباشه که من رفتار زشت از خودم نشون بدم و این دوربین مخفی داشته باشه ثبت بکنه.
دوربین مخفی رو که ما نمیبینیم.
حالا این دوربین مخفی رو ما نمیبینیم، اون آتشی رو که ممکنه کسی بیاد بگه نه آقا در خلوت گناه کردم، کیف کردم، چی میگی سوختم، چی میگی آتش گرفتم. اونجا آتشی است که من دستم سراغ گاز ببرم، خودش داره میگه که برو کنار، کبریته رو نزدیکش بشم، خودش میگه برو کنار. ولی این که من کیف کردم، لذت بردم، کدام آتشی؟ اینا رو شما برای خودتون در آوردید، دلخوشی خودتون میخواد که ماها رو از فضا بیرون بکنید و امثال این گونه شعارهایی که ممکنه توجیهات شیطانی که آدم برای خودش داشته باشه. حداقلش من گناهکار میگم که من که احساس تلخی از این مسئله نداشتم، که بلکه خیلی هم احساس شیرینی بود. لحظاتی در خلوت تنهایی عشقی کردم، حالی کردم، صفایی کردم، لذتی بردم. کجایش نشستید میگید آتش هست، عذاب هست، دوربین مخفی هست؟ اینا شما از کجا در آوردید؟ نه دوربین مخفی وجود داره، نه فشار عذابی وجود داره. اون چیزی که من احساس کردم در فضای تک تنها بودم، خودم بودم و هیچ کس، اونم لذت دادم و کیف کردم. 10 دفعه دیگه این کارو میکنم، 100 دفعه دیگه این کارو میکنم، هیچ خطری و سوزش و آتشی هم احساس نمیکنم.
چی جواب میدید شما به اینا؟
اما جوابی که باید داد این است که ببینید، کسی میتونه اینجور قاطعانه قضاوت کنه، بیاد بگه هیچ خبری نیست، نه این آتش است، نه جایی هم سفت میشه؟ تو خلوت خودش این جواب این سوال رو واقعا بده، آیا تو به همه این حقایق عالم آشنایی؟ یعنی فکر میکنی تو یه دور زدی همه هستی رو و همه عالم رو و همه این اتاق رو، جای جای این اتاق رو گشتی و دیدی دوربین نیست؟ یا این که نه، وارد اتاق شدی یه نگاهی اینجوری به فضا میکنی که من که دوربین ندیدم، توقع داری دوربین مخفی اینقدر حجم داشته باشه، تابلو به تابلو؟ نه، یه چیز کوچولو کوچولو به اندازه یه چشم الکترونیک در یه جایی ثبت شده و ضبط شده. حالا سوالی که من از این گناهکار میکنم، از خودم میکنم، این است که آیا واقعا به ذره ذره و جز جز ظاهر و باطن این ساختمان و این بنا شما دقت کردید، تحقیق کردید، بعد این اطمینان براتون حاصل شد؟
اون که ظاهر بین باشه،
آیا دستگاه‌هایی، ببینید جواب این سوال رو باید بده، آیا دستگاه‌های شما همراهت بود، دستگاه‌هایی هستن که فنی که بگی که نه من اینجا گذاشتم برای که اگر بود صدا منعکس میشد، اشعه میومد، چین و چران میشد، رو دستگاه من منتقل میشد؟ آیا واقعا شما این تحقیق رو کردید که مطمئن بشید؟ ببینید این نکته از من اینجاست که این درجه از اطمینانی که این گناهکار میگه من پیدا کردم که هیچ دوربین مخفی اینجا گذاشته نشده، و این که این عملی رو که من انجام دادم هیچ آتشی نیست، هیچ حقیقتی نیست، این یک ادعایی است که باید اثبات بشه، بیاد اثبات کنه در محکمه وجدانش برای دیگران، واقعا اثبات کنه، بگه من تمام این اتاق رو ذره ذره گشتم، هیچ دوربین نبوده، خیالتون راحت بشه، و اون عملی رو هم که انجام دادم هیچ آتشی در ظاهرش باطنش تا تای خط این عمل رو من رفتم تغییر کردم، هیچ نیست. ببینید وقتی که آدم با خود گناهکاری که احیانا در همچین فضاها و فرصتها اشتباهات صورت میگیره اینجور صحبت میکنه، ببینید یه حالت تفکر پیدا میکنه که اگه بخوام جدی جواب بدم نه، من چنین تحقیقی نکردم، وارد اتاق شدم فقط یه نگاه سطحی کردم میگم دوربین نیست، ولی این که بگی تحقیق کامل نه. خب حالا حرف بعد ما این است که اگر بگیم خب حالا احتمال اگر دادی که دوربین، یقینم نه، احتمال اگر دادی که دوربین هست، یه احتمال اوغلایی دادی، یه احتمال پسندیده ای رو دادی،
بازم حواسمون رو جمع می‌کنی، بازم حواسمون رو جمع،
باور کنید همون کسی که مرتکب چی میشه اگه بخواد واقعا یه برخورد جدی درستی داشته باشه میگه که آره یه مقدار حواسمو جمع می‌کنم. ببینید همین احتمال قضایی که اینجا هست، یه وقتی شما میگید من کاملا تحقیق کردم هیچ گونه مسمومیتی نداره، خیلی خوب، آزمایش شده، از غذا رو میخورم مشکلم نداره، اما اینکه شما همینطور بیاد بگید بابا ولش کن، خیلی هم لذت داره، خیلی هم خوشمزه است، جواب این سوال چی میدید؟ اگر کسی اومده باشه، متخصصانی در امر تغذیه اومده گفتن که این نوع غذا مسمومه، تاریخ غذایش تمام شده، همه چی گذشته، اینجور این بطری باد کرده، این نشانه فسادشه و امثال اینها، خب شما یه آقا چی کار میکنید؟ آیا واقعا میگید ولش کن، من که فساد نمیبینم، من که مسمومیت نمیبینم، این رو میگید؟ یا اینکه نه، به اعتماد گفته اون متخصص شما میاد عمل میکنید، میگید بنابراین یا یقین دارم که درست میگه و یا احتمالش حد اقل میدم، اگر احتمال دادم خودم رو جمع میکنم.
خب خیلی نکته هست، اگر ما ظاهر بین باشیم که اصلا من احساس میکنم که این مباحث بیفاید است، یه مقدار تفکر لازم. من هنوز تو پاسخ این سوال که از کتاب آسمانیمونم هست، فرمایش خداوند متعال که علم یعلم بان الله یرا، آیا شما نمیدونید که خدا شما رو میبینه؟ من موندم یعنی نمیدونم چرا جوابش رو پیدا نمی کنم.
ببینید اینها، این چی که در قرآن کریم علم یعلم بان الله یرا، اشاره به مسئله است که با این قاطعیت داره بحث میکنه. خب مگه خدا نمیدونه که این بنده دارم؟ خب نمیبینم تو را، اما قرآن دارم یعلم یعلم، اینا نمیبینم. یعنی چی؟ یعنی اون سیستمی که من در تو قرار دادم این است که تو علم داری، آگاهی نداری، آگاهی داری، اما پوشش اومده روی این علم آگاهی تو رو گرفته.
یعنی همون قفلتی که ما داشتیم،
قفلتی که اومده بزن کنار. یه مقدار بحث جدی باش در ببینید این مباحثه‌ای که الان من دارم اینجا با یه فرد خیالی مطرح میکنم، این مباحثاتی که با افراد حقیقی، شخصیت حقیقی ما بحث کردیم، یعنی طرف گرفتار خودش اومده میگه من در خلوت چنچنان میکنم فلان، خب بگید که وقتی واقعش اینجوری صحبت میکنی کاملا جواب میدهد، یعنی بیدار میشه، خدای متعال هم همین رو میخواد، میگه شما این درگیری رو با خودتون به وجود بیارید یقینا بیدار میشید. اون جرمی که متوجه هست این است که نمیدانید، میدانید، منتها پوششی که غفلتی افتاده روش، نمیخواد درگیر بشید، نمیخواد این فضا رو بزنید کنار، در نتیجه خب میگید من که چیز نمیبینم که. یه مقدار در خلوت وجدانت برو، یکی دو سه تا از این احتمالات رو بررسی کن، بعد ببین که آیا به این علمی رسی یا نه. اگر به اون علم تفصیلی عمیقش نمیرسی، حداقل به یک علم اجمالی سربسته احتمال به اینجا فعال میشه.
خب اگر این
بعد یواش یواش برام کنه تقویت شدن.
اگر این نگاهو داشته باشیم چه در خلوت و چه در جلوت در آشکار، باز هم مرتکب گناه نمیشیم دیگه. یعنی باور به این حقیقت که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم.
همینطور یه مقدار زندگی اولیاء الهی رو نگاه کنیم، اون ادبی که در پیشگاه خدای متعال داشتن. ببین آقای شریعتی، اگر انسان واقعا بخواد یه راهی رو بره، خداوند راه رو براش باز میکنه. اینجور نیست که به نتیجه نرسه. و جرم ما این است که روز قیامت سرمون رو میاندازیم پایین شرمنده، اینه که چرا این راه رو نرفتی، چه جوابی داریم بدیم؟ برای هر چیزی تحقیق کردی، برای خریدن یک کفش تحقیق کردی، برای انتخاب یک کت شلوار تحقیق کردی، برای گرفتن یکی از اشیای کوچولوی منزل 10 تا سوال کردی، اما برای این مسائلی که ابدیت تو، دنیای تو، همه چیز تو وابسته به این هاست، هر جور دوست داشتی عمل کردی، هی تو گفتی نه این که نیست، اون که نیست، اون که نیست، چرا تحقیق نکردی؟ میرفتی میپرسیدی، تحقیق میکردی، بعد میگفتی نیست، با خیال راحت بگو نیست، و یا با خیال راحت بگو هست. هست و نیست رو با تحقیق انجام بده. فریادی که قرآن کریم بر سر ماها داره همینه، که روز قیامت گناهکارم ولو ترائز المجرمون ناکسور و اوسم اندرب بهم، سرشکستی در پیشگاه خدا متعال قرار میگیرن. همین مسئله است که خب راستی چرا من نرفتم بپرسم، چرا نرفتم تحقیق کنم؟
یوم الحسرت،
یوم الحسرت میخوره که آخه این همه فرصت برای من بود. خب من میتونستم با یه دوتا تلفن سوال کنم، من میتونستم خیلی راحت مسئله از یه نفر بپرسم، چرا نپرسیدم؟ اصلا از خودم بپرسم، یعنی در خلوت تنهایی خودم برم، برم تو اون فضای وجدانم، برم تو اون فضایی که اون عمق دل و فطرتم، از خودم بپرسم خبری هست یا نه. من خواهش میکنم این تمرین رو عزیزان انجام بدن، واقعا بدور از این هیاهوهای نفسانی، بدور از این شار شلوهایی که دلم میخواد، خوشم میاد، دوست دارم، ولش کن، این چیه، اون چیه، کی رفته، کی اومده، دور از این قوقاها، دور از این سر و صداها، واقعا بره تو خلوتش، این برادر، این خواهر، بنده، برم توی ارزایی که فضای خلوت خودم، در اون عمق دلم سوال کنم خبری هست یا نه. 4 تا این سوالات از خودم بکنم، از هیچ کس هم لازم نیست بکنم، ببینم چه جواب میده.
مشکلی نیست که ما خلوت نداریم، هیچ وقتی خودمون اختصاص نمیدیم.
احسن، پس گرفتاری ما همینه، شرمندگی ما همینه، که چرا برای خودمون ارزش قائل نیستیم؟ چرا حاضریم همه فرصت‌های خودمون رو تخریب کنیم؟ یه روزی پشیمان بشیم که دیگه فایده‌ای نداره. الان این خلوت‌ها رو ایجاد کنیم. الان این فرصت‌هایی که دم دست ما هست، اینا رو از دست ندیم. ببینید اگر انسان اون مسئله انسانی را، اون حضور پروردگار رو در همه جا اینجوری احساس بکنه، ببینید چه ادبی پیدا می‌کنه. ادب اولیاء الهی رو ببینید. پیامبر اکرم میره دستشویی، میاد بیرون، بالاخره ضرورتی ایجاب کرده که مقداری لباس از خود جدا بکنه، اما 3 بار در روایت داره که حضرت میفرمود غفرانک غفرانک غفرانک. ادب رو ببینید، یعنی در همون وضعیتی هم که بناچار باید انجام بگیره و هیچ حرمتی هم نداره، اما باز ادب رو ببینید که چگونه برخورد میکنه. خب یه مقداری ما قبول کنیم که آقای شریعتی کم لطفی میکنیم، یه مقدار قبول کنیم بی عنایتی میکنیم، یه مقدار بی توجهی میکنیم، یه کمی هم بیا با خودمون رفیق بشیم، یه کمی هم با خودمون مچ بشیم، همش بخون با اطراف، همش بخون با مسائل بیرون، چرا به دلمون فرصت ندیم؟ چرا تو خلوتمون نریم؟ چرا با خودمون خلوت نکنیم؟ ببین بالاخره این دلم هم دل داره، اینم میخواد حرف بزنه، اینم مطلب داره برای گفتن، چرا به این فرصت نمیدیم؟ نمیخواد از دیگران سوال کنیم؟ نه، اگه واقعا به عمق دلمون بریم، روز اول قالو بلا، روز اول بلا رو گفت،
همه چی یادمون رفت،
با اجازه بزرگترها بله، هممون گفتیم با اجازه بزرگترها بله، این بله رو به حق دادیم، اما حالا اومدیم اینجا مقداری گرفتار این و اون شدیم و این جذابیت های ظاهری و شهوت هر کار میخواد بکنه، غضب هر کار میخواد بکنه، وهم و خیال هر کار میخواد بکنه، خب یه فرصتی هم برای اون باطن دل ببین. بنابراین اگر خود ما میگیم که کدور بین، کی میگه، ولش کن، این رو اثبات کنیم برای خودمون، یه روزی باید ما این رو اثبات کنیم، ما یه فرصت از دست ما میره، واقعا بیایم تحقیق کنیم، بچرخیم، بگردیم، این مطلب رو عزیزان توجه داشته باشن، برن بگردن، تحقیق کن، تحقیق، اگه واقعا به این نتیجه رسیدن که خبری نیست، اون موقع اگر خواستن انجام بدن بدن، ولی این جلوی احتماله رو ببندن، و یقینا از خودشون هم که سوال کنن، در خلوت دلشون هم که برن، فریاد این که خبرهاست، خبرهاست، تو داری فعلا ضربه گناه میزنی تو گیجگاه خودتو مس کردی، من کردی، گیج کردی، اینه که الان نفهمی داری چیکار میکنی. این ضربه رو نزن، یه فرصتی بده، ضربه پشت سر ضربه، ضربه پشت سر ضربه، اصلا قدرت فکر کردن طرف از دست میده. اینا رو نزن، یه چند لحظه بذار آروم بگیری. وقتی آروم بگیری ببینی خبری هست یا نی، اگر نتیجه گرفتی که خبری نیست انجام بده. از اون طرف یه نگاه دوربر اطرافت بکن، ببینید دو دسته آدم ها هستن. یه دسته آدم هایی که هر چی زندگیشون رو تحقیق میکنه، حتی از زبان دشمنان هیچ بدی راجع دربار اینا سراغ نداری، آدم های پاک، دلسوز، زندگیشون رو هم فدای من و شما کردن. اینا رو که نگاه میکنی میبینی که آره اینا مرتب دارن از این حرفا میزنن، خبری هست، خدایی هست، این آتشه، این لذت نیست، این صورت ظاهری که داری میگی که لذت میبرم واقع مسئله این نیست، مرتب دارن این رو میگن. یه دسته دیگه آدم هایی هستن که دارن میگن بابا ولش کن، اینا رو آخونده در آوردن، اینا رو نمیدونم چه اینا چنان کردن، اینا چیه که دنبالش داری میری؟ نگاه کن اینا کی هستن، این دو تا دسته رو مقایسه کن. پیام این که حواست جمع کن، اینجور به خود سر خودت نیار، این آتشه از این آدمایی داره صادر میشه که یه عالم پاکی و طهارت، حتی دشمنانشون از اینا خلافی نقل کردن. حالا به سراغ این دست آدمایی که میگه بابا ولش کن، عشقتو بکن، کیفتو بکن، این حرفا چیه که میزنی، کی، کجا، چه خبری، یه نگاه به اینا بکن، ببین اینا چه شخصیتی دارن، چه هویتی دارن، برای خودشون چه کردن، برای بشریت چه کردن، برای من چه کردن، برای تو چه کردن. جز این که دائم دنبال سوء استفاده ها، دائم دنبال فساد، حتی ریز بشی دقیق بشینی دوستان اینها، اینا رو به عنوان واقعا یه آدم ساده قبول ندارن. میدونن که آدمای علاف، یه آدم های گناهکار، یه آدم های خلافکار، یه آدم های چین چنانی هستن. خب آدم عاقل میگه کدامی که از این دوتا خبرها رو من قبول کنم؟ یه خبر از یه آدم های رسیده که یه عمر در طهارت و پاکی زندگی کردن، زندگیشون برای من فدا کردن، سرشون بر نیزه رو به خاطر اینکه من نجات پیدا کنم، ولی این برای من چیکار کرده؟ این داره از وجود من میخواد سوء استفاده کنه، طمعی به شهوت من داره، طمعی به شهرت من داره، طمعی به مال و ثروت من داره، دائما توی فضا داره میچرخه، ولی این داره میگه لا اسالکم علیه اجرا، هیچ مزدی ازتون نمیخوام، هیچی ازتون نمیخوام، هیچ ازتون نمیخوام، فقط میخوام که این حرفا رو گوش کنید. و اما اینکه خدای متعال بالاخره با این چیکار میکنه،
حالا نکته اینجا میمونه آقای مهندسی عزیز، در ماجرای یوسف و زلیخا، وقتی که همت بهی و همه بها تو اون خلوت میگن که زلیخا رفت یک پارچه، یک روسری رو سر بت انداخت، گفت این منو میبینه و خوب نیست که ببینه، و یوسف اینجا میفهمید که پس چگونه انتظار داره که من در محضر خداوند خودم که همیشه شاهد گناه بکنم. اینو داشته باشیم. بعضی از بزرگان میگن که اگر شما در یک خلوتی باشید و فکر گناه به سرتون بیاد و بخواید که این گناه رو مرتکب بشید، اگر یک پسر بچه کوچکی ناظر اعمال و رفتار شما باشه، مطمئنن گناه نمی کنید. چرا؟ به دلیل اینکه خجالت میکشید، این احساس شرم و حیا مانع میشه که شما گناه بکنید. بعد وقت یک سوالی رو اینا مطرح میکنن که چطور شما در محضر خداوند که شاهده و ناظره گناه میکنید، پس مقام خداوند رو پایین آوردید، انگار نه انگار که شما رو داره نگاه میکنه، اصلا به حساب نمیاریدش نعوذ بالله. ولی واقعا اینجوری نیست آقای مهندس. یعنی خیلی از ماها که در خلوت مرتکب گناه میشیم یا تصمیم میگیریم که یک گناهی رو مرتکب بشیم، اینجوری نیست که خدا رو کم ارزش در نزد خودمون به حساب بیاریم و محاسبه کنیم، بلکه یه اتفاقاتی میفته که نمیدونم اینا چیه. یعنی در ضمیر ناخودآگاهمون یک وسوسه های صورت میگیره بدون اینکه اصلا حواسمون به خدا باشه. اینم اگر روشن بشه برامون، شاید بتونه راهگشا باشه و کارساز باشه دیگه.
قطعا همینطوره. ببینید واقعش میتونیم بگیم اکثر غریبه به اتفاق افرادی که در خلوت گناه میکنن، تصمیم جنگ با خدا ندارن، تصمیم بر این که ما میخوام با خدا دعوا کنیم این تصمیمو ندارن،
رو در روی خدا قرار
میگیرن، میگن که میخوام رو در رو وایسیم، این رو ندارن. بلکه همونطور که اشاره فرمودید، در اون ضمیر ناخودآگاهشون یک وسوسه‌ای انجام میگیره که قرآن کریم این القاء در ضمیر ناخودآگاه رو تعبیر میکنه به یوسوس فی صدور الناس. میگه یه شیطنتی داره در اینا رو وسوسه میکنه، اون شیطنت هست که اینا رو وادار میکنه بر انجام این کار، نه اینکه واقعا تصمیم گرفتن من میخوام با خدا دعوا کنم. نه، این بندگان ما این تو خلوتش هم چی گناه کنه با خدا دعوا نداره، همون وقت هم که فقط از او آتشی که اومد پایین اولین حرکت خجالتی شرمندگیه. برابر خدای متعال با اینا چیکار میکنه؟ اولا وقتی که داره میگه نکن بنده من، گناه نکن، میسوزی، از سر مهربانیه، از سر مهربانیه، ان الله رؤوف بالعباد، این کار نکن. وعده های عذابی هم که قرآن در قرآن وارد شده به گناهکاران، اونم از سر مهربانیه. یعنی چی؟ یعنی داره دلسوزی میکنه در حق خود ماها، میگه میخوام تو نسوزی. ببین اگر یه برادری خواهری بزرگسال، یه برادر خواهر کوچیکی داره، پدر مادری فرزند کوچیکی داره، فرستاد مدرسه، این بچه درس نمیخونه، بهش میگن درس بخون، نصیحتش میکنن، چه توقعی از این بچه دارن؟ آیا دوست دارن که این بچه بره در خلوت کتابشو پاره کنه، بره تو خلوت قلمشو بشکنه، بره تو خلوت تمام ابزاری که میتونه ابزار تحصیلش باشه، ابزار دانش آموزی او باشه، همه رو خراب کنه؟ از در اتاق که این پدر، این مادر، این برادر بزرگ، خواهر بزرگ رفت و صحنه رو روبرو بشه، ببین همه ابزار مدرسهشو خراب کرده، این صحنه رو میطلبه؟ یا اینکه نه، دوست داره وقتی وارد اتاق میشه ببینیم بچه مشغول نوشتن مشقشه، داره تمرینش رو انجام میده، داره درسش رو مطالعه میکنه. کدام دوست رو دوست دارن؟ خب خدای متعال به ما همینجوریه، میگه من ابزار تحصیل در اختیار تو گذاشتم، اگر این نگاه رو، این قد و این قامت رو، این شهوت رو، این غضب رو، این وهم رو، این مجموعه که در اختیار تو هست قرار دادم، میخوام با این تحصیل کنی، میخوام در مدرسه کمال رشد پیدا کنی، بیای بالا. خب حالا این دفعه الان نگاه میکنم میبینم داری اینا رو همه رو خراب میکنی، داری سر قلمت رو میشکنی، داری کاغذ وجودت رو پاره پاره میکنی، داری کتابت رو آتیش میزنی. این کتاب خودت، خودت کتاب خودتی، اقرأ کتابا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. تمام کارهایی که ما میکنیم در وجود ما ثبت میشه، میگه ببین جر چیکار میکنی.
میفرمود که آقا با نعمتهایی که خدا بهتون داده گناه نکنید، با غیر این نعمت ها اگر خواستید برید گناه کنید گناه کنید.
بله، سرمایه‌ای که من بهتون دادم ازش سوء استفاده نکنید، هر چیزی که از دیگران گرفتید برید، همه رو از اون گرفتید. به خدا قسم همین انسانی که در خلوت داره گناه میکنه، بهش بگن آیا الان خداوند نمیتونه چشمت ازت بگیره، نمیتونه این توان قدرتی که الان به کار گرفتی در راه گناه، آیا نمیتونه این رو ازت بگیره؟ یه مقداری عرض کردم واقع شدم خلوت کنه با دلش. بله،
چون غفلت بره کنار،
غفلت بره کنار، همه چیز روشن میشه. اون مهربانی خدا رو در نظر بگیریم که همین الان چقدر خدا مهربونه، چقدر مهربونه، داره میبینه در محضر او داریم خلاف میکنیم، همونجا تو گوشمون نمیزنه، همونجا نمیاد کرمون کنه، کورمون کنه، لالمون کنه، بگه ببین میتونم، همون موقع نمیاد در همون وضعیت گناه فلجمون کنه که نعوذ بالله نتونیم اصلا خودمون رو جمع کنیم. در خلوت داریم خلاف میکنیم، نتونیم خودمون رو جمع کنیم، بعد همه بیان نظارگر ما باشن و ببینن که ما داریم چی کار میکنیم.
یه وقتی همونجا عجل بیاد سراغ آدم،
عجل بیاد سراغ آدم، جان انسان رو در همون فضا بگیره، یا اینکه اگر نه این فلجش کنه، بعد دیگران بیان با اون هیئت گناه ببینن که این در خلوت داره چی کار میکرد، آیا خدا نمیتونه؟ خب حالا اگه فرصت داده میگه بازم این کار رو نمیکنم، گناه میکنی نابینت نمیکنم و الا میتونم، لالت نمی کنم و الا میتونم، فلجت نمی کنم و الا میتونم، اینا همه اثر مهربانی نیست، اینا اثر لطف نیست، میخواد بهت فرصت بده، میگه بازم جا برگشتن هست، نگران این باش که چرا انجام دادی، نگران این نباش که دیگه نمیتونم برگردم، نه برگرد، برگرد، من همش میخوام تو برگردی، ابزار کمال رو بهت دادم، بهت میگم برو بنویس الف، رفتی نوشتی ر، رفتی نوشتی به، اب نداره، پاکش کن، پاکش کن، الفو اینجوری مینویسن،
کسی به فرشتاش هم میگه ننویسید،
ننویسید، این داره تمرین میکنه، داره تمرین میکنه، این خطات میشه،
الان برمیگرده،
خوبه برمیگرده، پاکش کن، پاکش میکنه، ببین سرقلمو اینجوری بگیر، اینجوری بنویس الف، وسطش خراب کرد، میگه نگران نباش، پاکش کن. واقعا اگر ما اینجوری با خدا برخورد کنیم خطات میشیم. یعنی چی؟ یعنی اون خط انسانیت و خط توحید رو بالاخره تو وجودمون ثبت میکنیم، لغزش هم هست در کنارش، اما پاک میکنیم لغزش ها رو. ولی خطر اونجاست که ما میگم بنویس الف بر اساس قفلت، بازیگوشی، تنبلی، بی توجهی، ب مینویسیم، دال مینویسیم، جیم مینویسیم. بالاخره یه روزی معلوم میشه که این کتابی که ما نوشتیم چه حروف جابجایی درش بود و چرا اینجوری کردیم، چرا با این حروف جابجا اون انسانیتمون رو از بین بردیم، به جای حیوانیت گذاشتیم، حیوانیت رو به جای انسانیت گذاشتیم. این حروف داره جابجا میشه ها، داریم کج و موج میشیم ها. یه مقدار حضور پروردگار رو، یه مقدار این که ما در محضریم ولو این که من نمیبینم. چه توصیه قشنگی حضرت رسول به ابوذر داشت، یا ابوذر او عبد الله که انک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. ابوذر وقتی عبادت میکنی به گونه باشی گویا خدا رو میبینی، اگر تو او رو نمیبینی او تو رو میبینه. از کردم این رو میگنش حالت پذیرش تقلیدی، یعنی به این معنی که ما از این بزرگانمون، از این راه رفته هامون، از این دلسوزهامون، از این که هیچ سوء استفاده از من نخواسته بکنه، هیچ بهره مالی مادی نه از من و نه از هیچ کسی دیگه نبرده، این داره دلسوزانه به قیمت سرش بر نیزه رفتن داره فداکاری میکنه و مطلبه برای من روشن میکنه. حالا چی شدی که من حرف این رو گوش نمیکنم؟ احتمالاً در صداقت و راستی این نمیدم و حتی حرف عمق دلم رو هم تا به الان خلوت نکردم، اجازه ندادم که ببینم اون چیه. بعد اومدم حرف چهار تا آدم علنگی که اینا جز کثافتکاری، جز خلاف، جز چی ازشون سراغ ندارم، این تحت تاثیر شخصیت اینا میخوام قرار بگیرم. خب ببینید این در آخرت نرسیده، در همین دنیا یه مقدار انسان با خودش خلوت کنه ببینید که واقعا داره اتهامی اشتباه میکنه.
پس آقا برای رفع این قبارهای غفلت باید خلوت داشته باشیم، یه خورده فکر کنیم، اون وقتی که اتفاقات خوبی میفته دیگه، اون وقتی که خدا رو ناظر میبینیم و حاضر میبینیم و مشق بندگی میکنیم تعبیر. خیلی خوب، خیلی متشکرم و سپاسگزارم. امروز بحثمون در مورد توبه از گناهان پنهانی، امیدوارم تا اینجای برنامه مورد توجه عنایت شما قرار گرفته باشه. تو یک دو هفته گذشته من این ذکری رو گفتم، بحث حلال و حرام که شده بود و خیلی ها تو پیامک گفتن این ذکر رو یک بار دیگه بگید. ذکر خیلی خوبی است، بسیاری از اساتید بزرگ این ذکر رو گفتن که هر روز زمزمه کنید، ذکر بگید، آثار و برکات بسیار زیادی داره. اللهم اغننی به حلال که ان حرامه، که خدایا به واسطه حلالت ما رو از حرامت بی‌نیازمون کن. برمیگردیم با ادامه برنامه در محضر حاجی مهندسی عزیز، همراه شما و در کنار شما خواهش می‌کنم.
در اسلام یک اصلی راجع به اصول دین که وجه امتیاز ما و هر مذهب دیگری و مخصوصا مسیحیت همین است. اسلام میگوید اصول عقاید را جز از طریق تفکر و اجتهاد فکری نمیپذیرم. یعنی آقا جناب عالی باید موحد باشید، خداشناس باشید. اما به چرا خداشناس باشم؟ به چه دلیل؟ میگه دلیلش خودت باید بفهمی. این یه مسئله علمی است. اسلام صریح میگوید لا اله الا الله یه مسئله است. این مسئله رو تو باید خودت حل بکنی با فکر خودت. پس این عدل دلیل بر این است که نه تنها دست فکر کردن در اصول دین جایز است و آزاد است. اصلا معنی این که آزاد است یعنی مانعی نیست. اسلام نمیگوید فکر کردن در اصول دین مانعی ندارد، میگه اصلا فکر کردن در اصول دین در یک حدودی همین مقدار که تا لااقل بفهمی خدایی داری و اون خدا یکیست، پیغمبرانی داری، قرآن که نازل شده از جانب خداست، پیغمبر از جانب خداست، تا این مقدار نه تنها مانعی نداری، بر تو واجب است، عقلا بر تو واجب است. اگر فکر نکرده اینها را بگویی من از تو نمیپذیرم.
بله، همچنان با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم. یه وقتایی آدم تو خلوت به واسطه غفلت و اون وسوسه های شیطانی مرتکب گناه و مرتکب اشتباه میشه، نه خدای نکرده بخواد خودشو در مقابل خدا قرار بده، حواسش نبوده ولی گناه مرتکب شده و امروز بیدار شده. چیکار میتونه بکنه آقای مهندسی؟
نقطه بیداری نقطه موفقیته، نقطه امیده. یعنی چی؟ یعنی به این معنی که الان که بیدار شد متوجه شد خلاف کرده. دو تا نگاه داشته باشه، یکی نگاه به عملش که دیدی چه زشت بود، یکی نگاه به خداوند، ببینه اون لبخند خدا رو که بنده من نجات پیدا کردی. همین که بیدار شدی متوجه شدی که خلافه و دیگه نمی کنی، از ناحیه من مشکلی نداشتم.
یعنی خود نفس توجه و نفس تنبه خودش ارزش داره.
بله، یعنی اصلا روشنایی همینه. اون موقع در غفلت بود، تاریک بود. همین که تنبه که شما فرمود، یعنی چی؟ یعنی چرا روشن شد؟ همین که من فهمیدم خلاف کردم، بد کردم و اون احساس پشیمانی و ندامت بهم دست داد، همین روشنایی دیگه.
چون گفتم امروز روز ما گناهکاراست، شما فقط ما رو میترسونین آقای مهندسی.
ما نترسونیم، شما میترسید. ما داریم میگیم آقای شریعتی شما که نه، البته گناهکار نیستید، بنده مهندسی نترس. خدایی داری انقدر ارحم الراحمینه، انقدر درو باز کرده، انقدر داره میگه نه عزیزم تمرین کن. در بحث قبل از کردم میخوای بنویسی الف، الف اینجوری مینویسن. حالا اگر یه اشتباهی کردی، کجش کردی، ناراحت نباش، پاکش کن. مهم اینه آقای شریعتی که ما واقعا سعی ما بر این باشه که به سمت خدا حرکت کنیم. حالا در این راه لغزش هایی که پیدا میشه، این لغزش ها رو خود خدا وعده داد که من میبخشم. معصوم که نیستیم، بالاخره خلاف میکنیم، خطا میکنیم. اون چیزی که مهم است این است که یه مقداری دریدگی نکنیم، یه مقداری لج نکنیم. لج نه با خداها، با اون خودمون هم لج نکنیم. حالا یه خلافی مرتکب شدیم، در باز است، پاکش کنیم، الف و اینجوری مینویسن، ادامش بدیم، یواشاش میشیم خطا. درس کردم که هیچ نگران این مسئله نباشیم، فقط چیزی که هست این است که بی‌تفاوت نباشیم.
خیلی خوب، بسیار متشکرم. بریم سراغ سوالات دوستان عزیز بینندمون. یه وقتای این احساس ندامت و پشیمانی یه جورایی فوران میکنه تو وجودمون، ناراحت میشیم، میخوایم یه جوری جبرانش بکنیم، یه خود سبک شیم. حالا این سوال اگر بشنوید متوجه میشید که من چی عرض میکنم. آیا ما مجاز هستیم که گناهان خود رو برای دیگران بازگو کنیم؟ از پیامک‌های شماست. مثلا بعضی وقتا افرادی به هنگام ازدواج برای اینکه صداقت خودشون رو نشون بدن، خطاهای دوران کودکی یا جوانی خود رو به طرف مقابل میگن. میخواهم بدانم بیان صادقانه خطاهای گذشته برای همسر و یا فردی که به انسان خیلی نزدیک است مورد رضای خداوند است یا خیر؟
ببینید، در روایات ما زیاد تأکید شده که اگر خلافی رو مرتکب شدید، به هیچ وجه پیش بنده اعتراف نکنید. ما خلافی رو در ارتباط با خدای متعال انجام دادیم، به دلیل نداره که بیایم پرونده رو پیش دیگران باز کنیم و اسم این رو بذاریم صداقت. نه، هیچ صداقت نیست، این بی‌توجهی است، این ندانم کاری است. پیش خداوند انسان خلاف کرده، توبه هم کرده، قصه تمام
شده. که بگیم سبک شیم یه خورده.
آخه ببینید برای چی بگیم؟ این داریم آبروزی میکنیم، داریم بارمون رو سنگین تر میکنیم. خود این اعتراف گناه پیش دیگران گناهه، داریم آبروی خودمون رو میبریم. مؤمن حق نداره آبروی خودش رو ببره، مؤمن عزیزه. همه چیز در روایت داره که در اختیار مؤمن گذاشته شد جز از بین بردن عزتش. عزتش نمیتونه از بین ببره، اون حیثیت و شرافت و کرامتش نمیتونه از بین ببره.
یعنی حرمت مؤمن از حرمت کعبه بیشتره،
ملزم است، لازمتره، واجبتره. بله، بنابراین حالا اگر یه خلافی کرده، وقتی که نشست به دیگری گفت، سبک نشد، بلکه سنگینتر میشه، حیثیت اجتماعیش از بین میبره، اعتباری که پیش بندگان خدا داره از بین میبره. بعد اسم این رو بخواد بذاره صداقت. اگه این راه صداقت بود، مجاز بود، خدای متعالشو باز میذاشت، میگه بله برید به این اون بگید سبک میشید. اگر میخواست سبک بشه، این رو پیش خدا مطرح کنه. الهی ان کان قدنا اجلی ولم یدنی منک عملی فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. یعنی خدایا اگر عمل من نتونسته من رو به تو نزدیک کنه و اجل من نزدیکه، خدایا اعتراف به گناه رو در پیشگاه تو وسیله بخشش قرار میدم، وسیله تقرب قرار میدم. بره بشین با خدا حرف بزنه، با خدا خلوت کنه، هرچی دلش بخواد گپ بزنه. خدایا چه کردم. بداند که همین اعتراف هایی که در پیشگاه خدای متعال داره میکنه، در یه خلوت نشسته، سرش رو کش کرده، با یه حالت زار و نزار تو خلوت خودش، هیچ کس هم خبر نداره، داره اعتراف میکنه، آیا خداوند آغوش مهر محبتش بازه میکنه؟ بچه رفته بیرون تخلف کرده، مامانش گفته نری بیرون تو کوچه لباسی کثیف کنی، یا گوش نکرده رفته بازی کرده حواس پرت شده با بچه‌ها لباسش کثیف کرده، اما برگشته سرشو کج کرده با گوشه چشم داره نگاه مامانه میکنه که یعنی نباید میکردم کردم، اما الان بالاخره کجا باید برم؟ جز دامن گرم مادر بالاخره پناهگاهم کجاست؟ با این حالت آیا این مادر مهربان آغوش باز نمیکنه؟ ایرو تو بغل نمیگیره، تو تاریکی شب میندازدش بیرون در حیاتو میبنده، یا اینکه نه مهربانانه در بغلش میگیره، عزیزم نگفتم این کارو نکن، بیا بریم لباس رو عوض کن، یه دوش بگیر ارسا که تمیز بشو. خدای متعالم اینجوری در عمل میکنه. تازه این مهر مادرانه یک ذره سوزن اپسیلونیسی از اون جلوه رحمت پروردگار، تا اون چه رحمت بی‌نهایتی دارد. انسان گناهکار رفته نشسته توی خلوتی گردن کش کرده، خدا غلط کردم نفهمیدم، نمیخواستم که با دعوا بکنم که نفهمیدم. خداوندم که نمیگه نه خیر، من با تو دعوا دارم، تو دعوا نداری من دعوا دارم، نه خیر. خدای متعال در باز گذاشته، در رحمتش باز گذاشته، فقط باید اعتراف در پیشگاه خدای متعال باشه، به هیچ وجه جلو دیگران.
حالا بعد اعتراف میگیرن آخه تو مراسم خواستگاری یا مراحل آشنایی، مثلا یک آقا پسری با یک دختر خانومی، مثلا آقا پسر یا برعکس میگه که قسم بخور یا دست بذار رو قرآن بگو که هیچ کاری نکردی، هیچ اتفاقی در گذشته رخ نداده که من خیالم راحت بشه تا بتونم باهات زندگی بکنم. بدون اطمینان مگه میشه زندگی کرد؟ پس تکلیف صداقت چی میشه با حرفای از این قبیل؟
خب این آقا یا این خانومی که داره اینجوری میگه بره خودش درست کنه. چرا ما درستی دیگران از این طریق بفهمه؟ اون خودش مشکل داره. چرا؟ به لحاظ اینکه کجا ما در روایات ما، در آیات ما، در سیره بزرگان ما، کجا این روش رو به عنوان یک روش به اصطلاح ایجاد راه امن و آرامش
میخواد که باید زندگی کنه، مطمئن بشه، خیالش راحت بشه؟
کدام آیه و روایتی، کدام سیره بزرگی، کدام آدم عاقلی همچی کاری کرده که میخوادم چند کسی را انجام بده؟ نه، ببینید این یک نوع حالت تشکیکی است تا حالت تحقیقی. باید برید تحقیق کنی.
خب نه ایجاد شک. دیگران خبر ندارن.
فردا با زندگیش ما چیکار کنه؟ یعنی اگر فردا با این خانم ازدواج کرد، امروز هم دست این خانم زد روی قرآن که من کار نکردم، این آقا هم که اولا که نبادی کار بکنه، میگه آقای محترم، خانم محترم، شما اگر اومدید با من ازدواج کنید، اگر یه ازدواج عاقلانه و درستی میخواد انجام بدید، روشش هم باید عاقلانه باشه. آخه این روش یه روش قضایی مگر میخواد درست کنید؟ مگر این رو محاکمه هست؟ دستگاه قضایی رو انداختید؟ خب این روش روش تحقیق نیست. شما برید راجع به من تحقیق کنید، برید بپرسید، سوال کنید، اگر دیدید که با شرایط شما همخوانی ندارد، شما رو به خیر، ما رو به سلامت، و اگر همخوانی دارد، خب بسم الله میام زندگیمون رو میخوام انجام بدیم. این روش و این نوع نگاه هست، این نوع نگاه غلطی است. ببینید حالا گیرم که بر فرض که این همچین کاری کرد که نباید بکنه، اینو از آن دقت کنن. وقتی یه نفر داره با یه روش غلطی پیش میاد، باید جلو روش غلط رو بگیرن، نه اینکه بیاد بگه آره من دست به قرآن میزنم یا نمیزنم، بیکارتی او رو بیشتر به شکش بیاندازه. برای چی میخواد دست به قرآن بزنه؟ برای چی میخواد این کار انجام بده؟ هیچ وقت این رو قبول نکنه، هیچ وقت زیر بار یک روش غلط نره. اگر زیر بار روش غلط رفت، خب فردا این آقا یا این خانم پاشو میذاره تو از منزل میره بیرون، محیط کارشو برمیگرده. خب این خانم به دوباره زور کشید، قرآن باز کرده دم در، یا این آقا قرآن باز کرده دم در که قسم به خدا صبح تا زور هیچ کار نکرد اینجا نرفت. مراسم
سوگند داشته بود.
مراسم سوگند، یعنی هر روز مراسم سوگند. اینکه زندگی نشود، این که روش عاقلانه نشود. این است که از آن دقت داشته باشن. این روش روش تحقیق نیست. این یک نوع تشکیکه، یک نوع حب به تردید افتادن مسائل هست. تحقیق کنن، برن بپرسن این دختر خانم، این آقا پسر، اگر شرایط زندگی رو دارد میره ازدواج میکنه، اگر ندارد که هیچ. پس یک، گناهان فردی رو به هیچ وجه نباید در غیر از پیشگاه خدای متعال مطرح کنه و اعتراف. دو، این روشی که فرمودید در ازدواج ها مطرحه، به هیچ وجه روش استانداردی نیست. نه اون کسی که میگه قسم بخور روش درستی رو اعمال میکنه، نه اون کسی که طرف خطاب هست، به هیچ وزیر باره این مسئله نره. چرا که این آقا یا این خانمی که داریم پیشنهاد رو میده مشکل داره. اول باید بره مشکل خودش حل کنه که این چرا بشه تحقیقیست. نگاهی همیشه با تردید، همیشه خب شما برو مطالعه کن ببین، اگه من آدم بدی بودم دلیل نداره با من ازدواج کنی. و اگر آدم خوبی هستم تحقیقات خوبی ازدواج کن. این حرکت ها یعنی چی؟ قسم بخورن. خب فردا ما یه عمر میخوام کنار هم زندگی کنیم. بفرمایید شما هر شب و صبح مراسم سوگند میگذارید. تو رو به حضرت عباس فلان کار کردی یا نه؟ نه خیر، به پیغمبر من این کارو نکردم. اون یکی قرآن بیاره که مفاتی بیاره. حق این روش زندگی اینا نیست. عاقلانه انتخاب کنیم، عاشقانه زندگی کنیم. این روش های انتخاب هیچ عقلایی نیست. نه عقل تایید میکند نه اغلا. یه نکته به اینجا من شرطی اجازه بفرمایید که من عرض کنم این است که حالا الان مخواستید یه سوال بکنید، یه لطیفه هم برای تانا بعد از این میگم.
کمتر از 4 دقیقه وقت داریم، حالا خودتون تقسیم کنید.
بله. ببینید یه وقتی هست که یه کسی یه گناهانی رو انجام داده، پشت پرده نبوده، یه ارتباطاتی داشته آشکار بوده، دیگران هم خبر دارن. دقت کردید؟ اگر قصه این باشه اینجا نمیتونه بیاد بگه نه من که نکردم که. اینجا اگر واقعا میبینه به جوری، یعنی دائره به اصطلاح فضای خلافش جوری بوده که خیلی محدوده، اینجا لازم نیست که اعترافی پیش آقا بکنه. اما اگر میبینه نه یه خلافی کرده که بالاخره عالم آدم میتونه، اینجا اگر این آقا نمیدونه، این خانم نمیدونه، بگه ضمناً من قبلا مشکل اینجوری داشتم اما الان الحمدلله رب العالمین ندارم. خود دانید چرا؟ چون این آقا یا خانم اگر رفت تحقیق کرد و این گفت نه من هیچ مشکلی در این رابطه ها نداشتم، بعد رفت تحقیق کرد، خب از 4 تا دیگه میفهمی که بله
شر میشه اون وقت.
بله شر مهمی به پا میشه و از اون طرف هم میگه تو به من داری دروغ میگی، از همین الان داری خیانت میکنی، حالا بیا و جمعش کن. نمیشه. بنابراین یه وقتی هست که فضای عمومی بوده، گناهش عمومی بوده، در ملاء بوده، دیگران اطلاع دارن، اگر اونجوریه میگه برای این مسئله بوده، اونم عرض کردم نه اینکه حالا یه دونه رفیقش خبردار بیاد صادقانه بشه بی میگه، نه فضای بازیست که اگر این رفت تحقیق کرد حتما به این مسئله میرسه. دقت کنید ملاکش اینه که اگر این رفت تحقیق کرد حتما به این مسئله میرسه، اگر میرسه خودش بگه که شما برید تحقیق کنید به این مطلب میرسید، ولی من بین خود به خدا توبه کردم. اما اگر نه، به جوری است که ولو یکی دو سه نفر اطرافیان میدونن اما این بره تحقیق بکنه چیزی دستگیرش نمیشه، باز اینجا هم لازم نیست بگه، اینجا هم لازم نیست بگه و در پوشش قرار بده.
و داریم یک بیت معروفی هم هست، شاید بارها دوستان شنیدن، که جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. بله. هر راستی رو حالا میگه خب این واقعیت داره ولی گفتنش شاید خیلی به صلاح
بیننده ها بگید لطفه ای که محاسب بگید
چی بود؟ بله بگید.
شما اومدید مطلبی رو بگید، گفتم اجازه بدی که فلا. یعنی وقتی همسری رفت شکایت کرد در دادگاه از همسرش که این هیچ وقت تو خونه با من حرف نمیزنه.
خب
بعد البته حالا من میگم همسر نمیگم آقا یا خانم که کسی هیچ وقت با من حرف نمیزنه. قاضی رو کرد به اون یکی گفت که شما چرا با همسر صحبت نمی‌کنی؟ گفت من عادت ندارم وسط حرفی کسی حرف بزنم. حالا شما بگید من عادت ندارم وسط حرف تو حرف بزنم و قطع کنم.
سلامت. خیلی جلسه خوبی بود. انشالله دوستان عزیزمون نهایت استفاده را از برنامه امروز کرده باشند. اگر سوالی باز به ذهنتون میرسه حتما برای ما پیامک بکنید. نگید چرا حالا ریز سوالات ما رو نمی‌خونید. ما مباحثی که طراحی میشه در برنامه‌های روزانه ما در سمت خدا الهام گرفته از پیامک‌های شما دوستان عزیز بیننده هستش. من خیلی دوست داشتم در مورد عواملی که باعث میشه که ما مرتکب گناه بشیم در خلوت هم صحبت بکنیم. حالا یه وقتایی این افکار گناه‌آلود ما رو آزرده میکنه، چجوری ازشون خلاص بشیم. یه وقتایی محیط باعث میشه، یه وقتایی دوستانمون باعث میشن. بالاخره یه سری عواملی هست دیگه. این عوامل اگه از ما دور بشن اتفاق خوبی میفته که انشالله اگر فرصت بود در یک برنامه دیگه به این خواهیم پرداخت. میخوام آقای مهندسی دعا بکنم آخر برنامه امروز.
بله قبل از اینکه شما دعا بفرمایید نکته رو من عرض بکنم که این بحث حتما انشالله باید انجام بگیره
انشالله.
که خب حالا بالاخره طرف گرفتار شده، برای اینکه این عمل تکرار نشه و متوجه هم شده، امیدوارم هست، به خداوندم خیلی امید داره، اما برای اینکه در آینده تکرار نشه این عمل چه باید بکنه و اصلا فضای خلوت هاشو چه جوری باید تنظیم بکنه؟
انشالله تو برنامه.
انشالله در برنامه.
دعا بفرمایید جون.
خدایا به حق محمد آل قسمت بدیم توفیق ترک گناه به همه ما کرامت بفرما.
انشالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. به اتفاق جای مهندسی از حضورتون خداحافظی میکنیم. انشالله هر کجا که هستید خداوند متعال سایه سرتون باشه. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا سلام دوباره. حاجو متشکرم. سلام
خداوند. چه زود بود روزگار دیرینه که بر من گذشت، انگار ساعتی و نه انگار که روزگاری و قرنی و هزاری. انگاره ای آشنا می گفت این همانان بودند که ساعتی بیش با ایشان زیسته بودند. و نگاه آگاه تو خداوند می دانست که هر آن این ساعت دورانی بس دراز بوده است بر ما و بر تو. آنی کوتاه. ما به دیدارت آمده بودیم و منکرین با خود زیانشان را همراه آورده بودند. و چه اندازه خداوند، چه اندازه خداوند آن ساعت به ثانیه‌هایم نزدیک است و چه اندازه من به آن ساعت و به تو نزدیکم. خداوند نزدیک تر از